بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت سوم رو سندن بحث کردیم و اعتبار روایت از نظر سند ثابت شد. هم محمد ابن ابی حمزه سومالی ثقه است و هم وثاقت حمران رو به دو دلیل استفاده کردیم. اما دلالت روایت، حالا قبل از دلالت روایت نکته ای رو دیروز اشاره کردیم، مطلبی رو از بعضی از دوستان نقل کردیم، بعد آقای مظفری هم تماس گرفت، خود این دوستمونم تماس گرفتن توضیح دادن. این که گفته شد دایرة المعارف فقه شیعه اون مطلب رو نوشته، این درست نبود. این از اون مواردی بود که اشتباه کامپیوتری باعث شده بود که این دوستمون اشتباه کنه، ولی از جهتی این مطلب بود، یعنی اون مجله فقه اهل بیت که توسط این مؤسسه منتشر میشه که بعدم آورد ایشن این دوستمون مقاله رو برای من نوشته، رو از یکی از اعلام قوم هست حفظه الله که به علم و اخلاق ایشون رو میشناسیم ما، ایشون مقاله‌ای در رابطه با تطفیف نوشته است. ایشون در اون نوشته اشاره میکنه که اون روایت دوم رو ایشون تعبیر میکنه به روایتی که شیخ صدوق به سند صحیح در عقاب الاعمال آوردن، ولی چون اون عنوان توضیح دوستمون عنوان این بوده که مؤسسه مثلا دایرة المعارف فقه شیعه جلد 39، ایشون به منم که در تلفن گفت در جلد 39، من یکم با خودم استبعاد کردم، تطفیف خب تای باید در اوائل باشه، چطور تو جلد 39 تطفیف رو مطرح کردن؟ باز به ذهنم آمد گفتم نکنه خب این دایرة المعارف متفف رو مثلا بحث کرده، حرف میم شده جلد 39 مثلا. حالا توضیحات آقای مظفری هم زنگ زدن توضیح دادن که این مقاله ایست از یکی از اعلام، اون مقاله رو دیشب به من آوردیشون، دیدم مقاله رو این دوستمون آوردم، خب مقاله از یکی از اعلام معزاله که یک نکاتی ملاحظاتی نسبت به مقاله هست، حالا مراجعه کنید اون مقاله رو ببینید، در جوانبی ملاحظاتی هست، ممکنه یه ملاحظه رو امروز اشاره کنیم، ایشون مطلبی دارن امروز نقل بکنیم، ولی بالاخره ایشون در اون مقاله که از اعلام قوم حفظه الله، ایشون اون روایت رو تعبیر به معتبر کردن و ظاهرن سند کافی دیده نشده، که اگه دیده میشد به نظرم این اشکال خیلی جدی بود. خب حالا از اون روایت دیگه بگذریم. روایت سوم، از نظر دلالت معتبره حمران، یه روایت مفصلی است که درش مطالبی آمده، حالا دوستان بعد مراجعه کنن، لطیفم از مطالبش. قسمت اول روایت حمران میگه خدمت امام صادق بودیم، از حکام و سوء حال شیعه در نظر حکام و به شیعه بدبینند و اینا صحبت شد. اولا امام یه قصه ای رو نقل میکنن امام صادق که اون قصه هم در جای خودش لطیفه. اون مطلب میفرماین من در مسیری با ابو جعفر منصور میرفتم، منصور دوانقی حاکم وقت، و هو فی موکبی، خب دیگه رئیس کشور معلومه با یه موکبی میاد، و بین یدیه خیلون من خلفهی خیلون، نمیدونم حالا نیروهای حفاظت، اسب سوارا، پشت سر طرف مقابل تو خیابون تلاقی میکنن ظاهرا با امام صادق علیه السلام. امام میفرماین و انا علا حمار الى جنبه، منم رو الاغ سوار بودم گوشه خیابون میرفتم، اینا با لشکرشون آمدن کنار من قرار گرفتن، منصور شروع کرد با من صحبت کردن و به من گفت که یا ابا عبدالله قد کان ینبغی لکن تفرح بما اعطانا الله من القوه و فتح لنا من العز. گفت خطاب به امام صادق، حضرت نقل میکنن که خب عرض کردم یه وقت اینا در مبارزه با هم شریک بودن، بر علیه بنی مروان و بنی امیه مبارزه میکردن، منصور راوی حدیث غدیره، حالا دیگه حاکمیت دست بنی العباس افتاده. امام میفرماین منصور به من گفت که آقا شما باید خوشحال باشی که یه حاکمیت دست ما افتاده و این عزت به دست ما افتاده، ولا تخبر الناس انک احق به هذا الامر منا و اهل بیتک، مبادا به مردم بگی شما اولای به این امری، یه حرفار نزنی به مردم. وقت جب تغییرم ببینید، قال قلت و من رفع هازا الیک عنی فقط کذب، من کی گفتم من احق از شمایم، من یه حرفار نمیزنم، هر کی نقل کرده برای دروغ گفته. فقال لی اتحلف علی ما تقول، قسم میخوری؟ امام میفرماین بهش گفتم ان الناس سحره يحبون ان يفسدوا قلبك علي فلا تمكنهم من سمعك. حالا بعد امام میگن بعضی از موالی ما بود، وقتی جبروت اون رو دید و وضعیت اونو، منم سوار یک اولاغی از کنار دارم میرم، که ان یه تشکیکی در نفسش حاصل شد، آمد به من گفت فدخلنی بذالکه من الشک حتی خفت و علا دینی و نفسی. خب دیگه الان طرف آدم عوامی بوده، امام میفرماید نگاه کرد اون کبکبه و دبدبه رو دید و منم سوار و الاغی از گوشه دارم میرم اون طرف، به امام صادق عرض میکنه آقا من گفتم مثلا تعبیر از منه دیگه، مثلا بیا امام ما رو ببین که گوشه داره تنهایی میره، مثلا ما اینو به عنوان امام انتخاب کردیم، اون جبروت رو ببین. حالا امام توضیح میدن برش، روایت مفصله، بنده خدا میگه شکم برطرف شد. بعد امام وارد میشن، مواردی رو پیشبینی میکنن، میفرماین اگر دیدی وضعیت جامعه چنین بود به خدا پناه ببند. وقت عبارتها اینه، اذا رأیت الحق قد مات و ذهب اهله و رأیت الجور قد شمل البلاد و رأیت الامر بالمعروف زلیلا و رأیت الرجل معیشته من بخس المکیال والمیزان فکن علی حذر و اطلب الی الله النجات. این یک فراز روایت. امام صادق میفرماین اگر دیدی وضعیت مردم چنین بود، حق مرده است، جور و ستم بلاد رو شامل است، آمر به معروف ذلیل است، بدعت ها ظهور کرده است، و رأیت الرجل معیشته من بخس المکیال والمیزان، و دیدی زندگانی بعضی از افراد از مسیر کم فروشی تأمین می شود، به خدا پناه ببر و مترقب باش، ممکنه عذاب الهی نازل بشود. خب اینجا دقت کنید، بعضی از محققین از جمله همین محققی که اسم بردیم حفظه الله، این فراز روایت رو ذکر میکنن و بعد میفرماین از این فراز استفاده میشود که یک اعمالی سبب غضب الهی میشه و این اعمال که سبب غضب الهی است، در حرمت این اعمال کافی است. یعنی اینجور استدلال میکنن، از روایت استفاده میشه اگر جامعه این خصوصیات رو داشت دچار غضب و عذاب الهی میشه، این خصوصیات سبب غضب الهی است، پس این خصوصیات حرام است. یکی از اونها این است که زندگی انسان از راه کم فروشی باشه. فهازا یدل بر این که کم فروشی حرام است. آفرین. عرض ما این است که این قسمت از روایت به تنهایی نمتونه حرمت کل فعلن فعلن رو ثابت کنه، چون تا این قسمت از روایت که ان امام میخوان بفرماین اگر جامعه این مجموعه از خصوصیات رو داشت دچار عذاب الهی میشه، حالا تک تک اینها سبب غضب الهی میشه، لذا تک تکش حرامه، یا نه مجموع سبب غضب الهی میشه، مجموع حرام است، یا اون خصوصیاتی که قرینه بر حرمتش داشته باشی. اما اگه یه خصوصیت بود قرینه بر حرمتش نداشته باشیم، معلوم نیست دلالت کنه این خصوصیت هم به تنهایی حرامه. اگه این مجموعه جمع شد غضب الهی پیدا میشه، اما تک تکش هم چنین اول کلامه. نه، ممکنه یه مجموعه حرام باشه چند تا مکروه در بینش باشه، بعد عیبی نداره اون حرمت ها به اضافه این مکروهات سبب غضب الهی بشه، ولی تک تک این مکروهات ممکنه سبب غضب الهی نباشه، زمینه با اون حرمت ها بشه، جامعه جامعه ای باشه که دیگه اصلاح نمیشه، غضب الهی مثلا نازل بشه، این احتمال هست. لذا دقت کنید، به نظر ما فراز دیگری از روایت است که توجه بهش نشده و از اون فراز به وضوح استفاده می شود که بحث در مکیال و میزان از گناهان بزرگ است و ای کاش به این فراز استدلال میشد. حالا اون فراز را قبل از اینکه بخونیم این نکته را عرض بکنم، من احتمال زیاد میدم که برای این محقق این روایات رو جمع کرده باشن، ایشون نگاه کرده به اون همون فراز اول، الا کسی این فراز دوم رو میدید این فراز به روشنی دلالت بر مطلب میکنه، اصلا نیاز به اون استدلال به مجموع و عرفان نیست. لذا بعضی از دوستان گاهی اصرار دارن آقا قبل از بحث یه جمعی باشن روایات رو جمع کنن، وقت شما ببینید کارتون کمتر بشه. همین جدیدن همی که از دوستان اصرار برای معنا میکرد، میگفت ده به بعضی اینه و من مخالفت میکردم، میگفتم نمیشه ذهن سازی برای یک محقق توسط دیگران، این درست نیست، اشکالاتی پیش میاد، مشکلاتی درش پیدا میشود. لذا حتی در موضوع شناسی بحث رمز ارزها بنده عرض میکردم، این که این مؤسسه موضوع شناسی می وقتی آمده بودن منزل ما میگفتن آقا ما میخوایم برای بعضی از مثلا محققین اساتید یه جمعی بگذاریم، اونا موضوعات رو برای اونا تهیه کنن، بعد گفتم بنده که جز اینا نخواهم بود، من خودم باید موضوع شناسی کنم. ما روایتی در همین باب، یکی از این روایاتی که همینجا داریم، من از کتاب طهاره وسائل این روایت را آوردم. بالاخره اینجور نیست که این پاسخ بعضی از دوستان محقق که میگفتن چه در حالا جمعی باشن کار کنن روایات رو پیدا کنن، شما مرور بکنید بگید نه، گاهی ممکنه خود نگاه اونا به روایات، تقطیع بعض روایات که همین محقق در نوشتشون فراز اول از این روایت معتبر را آوردن و بعد میگن این که برای مجموع غضب الهی بار شده دلالت بر حرمت میکنه. خب ما مورد صریح‌تری برای معنا در همین روایت داریم، سیل روایت اگه دقت میشد. حالا اون سیل اینه، دیروزم اشاره کردم، امام میفرمایند در یکی از مقاطع این روایت و رأیت الرجل اذا مر به یومون ولم یکسب فیه الذنب العظیم. امام میفهمن و رأیت، ببینی جامعه اینه، ببینی جامعه اینه، یه مستاقشم این بیان میکنن، میگن و رأیت رجله، ببینی بعضی از مردم اینجوری هن، اذا مر به یومون، اگه ببینه یک روز برش بگذره، ولم یکسب فیه الذنب العظیم، یک گناه بزرگی به عنوان دستاورد نداشته باشه، اون روز کئیبا حزینا، اون روز حزینه. وقت امام برای از ذنب العظیم میفرماین ولم یکسب فیه الذنب العظیم من فجور او بخس مکیال او میزان او غشیان حرام او شرب مسکر. اگه دیدی جامعه به یک جایی رسید که یک روز اگه طرف یک گناه بزرگی نداشت اون روز عظیم بود، اون روز ناراحت بود که من چرا گناه بزرگ نداشتم، وقت امام میگن گناه بزرگ من فجوره یا فسخ و فجور نداشته، او بخس مکیال او میزان، من بیانیه است. یا اگه یک روزی گذشت کم فروشی نداشت، ذنب عظیم نداشت، ناراحته، پشت پاچال مغازه نشسته میگه امروز نتونستم، یه کسی نیامده کلاهی سرش بذارم، یه کسی نیامد بتونم یه جنسی رو دو برابر بهش بفروشم، بخس مکیال و میزان داشته باشم، ناراحته، کئیبن حزینا. خب این با صراحت امام میفرماین ذنب عظیم بیان است از فجور او بخس مکیال او میزان. از این جمله ب به وضوح استفاده می شود که در معتبره حمران امام صادق علیه السلام کم گذاشتن کیل و وزن رو به عنوان ذنب عظیم دانستن، یه گناه بزرگ که ظاهرش اینه جز گناهان کبیره. لذا روایت حمران هم به وضوح دلالت می کند که البخس فی المکیال والمیزان جزء گناهان عظیم و گناهان کبیره است. دو روایت دیگر هم اشاره می کنیم سریع و بحث ادله روایی رو می بندیم دیگه. روایت چهارم روایتی است که شیخ صدوق در کتاب امالی مجلس 51 نقل می کند. خب می دونید علمای بزرگ ما کتاب امالی داشتن، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، امالی مجلس بوده، روایاتی رو مطالبی رو املا می کردن، دیگران می نوشتن، اینا شده کتب امالی. هم شیخ مفید امالی داره، هم شیخ طوسی داره، هم شیخ صدوق داره. مرحوم شیخ صدوق در مجلس 51 کتاب امالی این روایت رو نقل می کنن با این سند: حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني احمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن محبوب عن مالك بن عطيه عن ابي حمزه عن ابی جعفر علیه السلام. باز روایت مفصله. امام باقر در فرازی از روایت می‌فرمایند: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا ظهر الزنا کثر موت الفجعه و ازا تفف المکیال و المیزان اخذهم الله بالسنین و النقص و ازا منع الزکات منعت الارض و برکاتها و ازا جاوروا فی الاحکام تعاونوا على الظلم والعدوان و اذا نقص العهود سلط الله عليهم عدوه. سند تا مالک ابن عطیه كلهم من الثقات. مالک ابن عطیه هم ثقتون به تصریح نجاشی. ابو حمزه در روایات هر جا اطلاق بشه مقصود ابو حمزه ثمالی است، منصرف است به ابو حمزه صومالی که به عنوان ابو حمزه مطلق 107 روایت در کتب اربعه داره. به عنوان ابو حمزه صومالی 243 روایت داره. به عنوان ثابت ابن دینار سه روایت داره. کان من خیار اصحابنا و ثقاتهم و معتمدیهم فی الروایت و الحدیث، از بزرگان اصحاب ابو حمزه صومالی است. سه تا از اولادش در قیام زید ابن علی شهید شدن. یکی از فرزندانش محمد ابن ابی حمزه است که او هم از روات بزرگ است و ابن ابی عمر کتاب او رو نقل کرده است. لذا سند این روایت معتبر است بلا شبهه. از نظر دلالت هم نظیر روایت دوم است، یعنی همون بیاناتی که در ذیل روایت دوم اشاره کردیم که قرینه سیاق و آثاری که بر این اعمال، بر تک تک این اعمال در دنیا بار شده است و غیر از این تطفیف در مکیال و میزان همه اونها جزء محرمات الهی است، یدلو که تطفیف در مکیال و میزان از محرمات الهی می باشه. روایت پنجم، آخرین روایتی رو که ذکر می کنیم، روایتی است که در کافی شریف است. سند روایت هم دوچار ارسال و هم بعضی از مجاهیل در سند این روایت است. لا بأس بأن یکون معیدا، لیکن روایت رو اشاره می کنیم. روایت مجموعش روایت مبسوطی است، مراجعه کنید، مطالب مهمی داره این روایت که مناهج بعضی از انبیا رو ذکر میکنه. در مباحث کلامی ممکنه قسمت‌هایی از این روایت مرسل مورد استشهاد قرار بگیره. بعد یه نکاتی رو نسبت به کیفیت تشریع احکام بیان میکنه که اونام در جای خودش قابل دقته. ما در یک جا از مباحث اصولی به مناسبت به این روایت در یه بحثی استشهاد کردیم، گفتیم قسمتایش وسوق به صدور، اشاره کردیم به یه قسمتی از این روایت. حالا الان کاری نداریم. یک فراز این روایت این است که امام علیه السلام علی فرض صدور می فرماین در مکه و اون 10-12 سالی که یا 13 سالی که نبی گرامی اسلام در مکه بودن، محرمات الهی و واجبات به تفصیل مطرح نشده بود. اونجا اون چه مهم بود اعتقاد به توحید و نبوت نبی گرامی اسلام بود. لذا اگر کسی این دو خصوصیت رو داشت و در مکه از دنیا میرفت، اهل بهشت بود. ورود پیامبر به مدینه مصادف شد با اینکه بعضی از محرمات و برخی از واجبات به مردم ابلاغ شد. آن وقت در این روایت اشاره می کند معاصی و محرماتی در مدینه بهش اشاره شد و به مردم گفته شد اگر بینا عمل کنید اهل جهنمید. یکی یکی بیان میکنه اکل مال یتیم و غیره تا به اینجا میرسه و انزل فی الکیل ویل للمطففین ولم یجعل الویل لأحد حتی یسمیه کافرا قال الله عز وجل فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. روایت مرسله، بعضی رواتش مجهولن، سند معتبر نیست، معذالک معید هست که در مدینه ویل للمطففین نازل شد. راجع به کیل این حرام الهی مطرح شد و بعد ذیل روایت گفته میشه ویل برای هر کسی که اطلاق می شود، یعنی کسی است که عملش او رو به حد کفر می رسونه، اینقدر اون عمل زشته که او رو به حد کفر می رسونه. این هم روایت پنجم که عرض کردیم، سندش هم مرسل، هم عدت مجاهیل علی ابن محمد عن بعض اصحابه عن آدم ابن اسحاق عن عبدالرزاق ابن مهران عن حسین ابن میمون عن محمد ابن سالم عن ابی جعفر علیه السلام. علی ابن محمد در روایت، علی ابن محمد مشترک بین چند نفره، وقتی شیخ کلینی نقل میکنه علی ابن محمد ابن بندار سقس، اینجا صاحب قاموس الرجال حرفایی داره دیگه، حالا فعلا وارد نمیشیم و حرفا قابل مناقشه است. علی ابن محمدی که شیخ کلینی فراوان ازش نقل میکنه، ابن بندار ثقتون عن بعض اصحابهی مرسل است، آدم ابن اسحاق ثقتون، عبدالرزاق ابن مهران مجهوله، حسین ابن میمون مجهوله، روایت عدت مجاهیل داره، سند معتبر نیست، لا بأس بأن یکون معیدا. بفرمایید. نه، قسمتیش این است که میگه هر جا ویل گفته میشود یعنی اون عمل انسان رو به کفر میرسونه، اینو نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، این فرازو نمیتونیم ملتزم بشیم، ولی این قسمت که حرمت تطفیف است و آیه گفته ویل للمطففین و این حرام در حال ورود به مدینه یا ایام ورود به مدینه نازل شده، ایناش عیبی نداره، ایناش قابل استدلاله، ولی این که هر جا ویل گفته می شود، عبارت روایت اینه ولم یجعل الویل لأحد حتی یسمیه کافرا، اینو نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. ما موارد آیات قرآن ویل هست نسبت به عملی هم هست، اون عمل نمیشه گفت مستلزم کفر است بالاخره. بسا از این جهت گفتیم روایت یه مقداری سندش مشکل داره. هازا تمام الکلام در دلیل دوم که روایات بود. نتیجه این است که روایات معتبری داریم، از جمله حدیث اول، حدیث سوم که از تطفیف و کم فروشی به عنوان گناه کبیره و ذنب عظیم نام برده شده است. دو دلیل دیگر رو سریع اشاره کنیم، وارد مطلب سوم بشیم، نکات پیرامونی داریم در حرمت تکلیفی تطفیف. دلیل سوم برای حرمت تطویف استدلال شده با حکم عقل. خب توجه دارید برخی از مکاسب محرمه ممکنه کسی بگه حرمتش تعبدیست. مثلا فرض کنید اگر کسانی قائلند تصویر مطلقا حرام است، خبی باید بگیم حرمت تعبدیه. اگه کسی قائل بشه حالا تصویری که به قصد تعظیم نباشه، به قصد بت‌پرستی نباشه، این قصدها درش نباشه، اونایی که میگن حرام است، این باید بگیم از ادله تعبدن استفاده میکنن. لکن در تطفیف اینجور نیست، حرمتش تعبدی نیست. تطفیف و کم فروشی به حکم عقل قطعی هم حرام است، چون فرض اینه مصداق تضییع حق غیر است، سلب حق غیر است، و این احد مصادیق ظلم است، و ظلم هم مسلم به جمیع مصادیقه حرمت عقلی قطعی داره. و به تبع حرمت عقلی قطعی حرمت شرعی هم خواهد داشت. حالا بعد اون بحث میکنیم برسیم. اگر موجب تصرف در مال غیرم نباشد بازم مصداق ظلم است. اصلا تصرف حالا توضیح میدیم، میره ذیل اون نکات مطلب بعدی اشاره خواهیم کرد که آیا عنوان تطفیف که حرامه چون تصرف در مال غیره اینجور عناوین ثانویه باعث حرمتش میشه یا نه خودش حرمت نفسی داره. اینو توضیح میدیم، توضیحی داریم، بعضی از آقایون مطالب دیگه‌ای گفتن، عیب نداره محفوظ بدارید، میرسیم بهش. دلیل چهارم هم که ادله اربعه کامل بشه، به تعبیر شیخ انصاری ادله اربعه بر حرمت تطفیف دلالت میکنه، تمسک به اجماع است. خب روشنه اجماع بر حرمت تطفیف داریم، ولی این اجماع دلیل تعبدی نیست، محتمل المدرک بلکه متیقن المدرک است. یقین داریم دلیل حرمت تطفیف یا حکم عقله یا ادله رواییست، آیات قرآنه، لذا اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی اینجا مطرح نمیشه. معزال غیبی نداره مثل مرحوم شیخ انصاری بگویند به ادله اربعه تطفیف حرام است. پس تا اینجا در مطلب دوم حرمت تکلیفی تطفیف رو به ادله مختلف ثابت کرد. ارشادی میشن عیب نداره، لکن ممکنه اینم یک مناسبتی اشاره میکنیم که با این که ارشادی هستن اشکالی نداره، برای ایجاد داعویت بیشتر مولا یک عذاب ویژه را هم درش جعل کنه. این مخالف با ارشادیت نیست، دقت کنید، این مخالف با ارشادیت نیست. اینم توضیح میدیم در یکی از نکات یکم توضیح بیشتر. مطلب سوم این است که برخی از نکات پیرامونی است در بحث حرمت تطفیف که به این نکات هم باید اشاره بشه و بعد وارد بعضی از احکام دیگه مثل حرمت وضعی و امثال ذلک بشویم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. آه عجب کتاب دارن بحوث و نامه ندیدم. همون به سند صحیح همون استدلال. وقت شما خیلی خوبه که این روش بحث ما رو مقارنه کنید با اون چه ایشون. حالا دوستانم توجه کنن، آقای فیروزجایی میگن چون اون مقاله اون نوشته مال آیت الله خرازی بود حالا ایشون میگن یک کتاب هم دارن، ایشون بحوث و نهامه فی المکاسب المحرمه سال 84 من ندیدم. خب و همین مطالب اونجا آمده، پس اون مقاله در حقیقت برگردان شده یا اون بحوث و نهامه است؟ ممکنه بس خارجشون بوده. بله وقت بعد ببینید ملاحظاتی اونجا قابل دقت واقعا. حالا مقارنه کنید بین روش بس، مثلا اون روایت محزول اسلام رو ایشون تصحیح سندی میکنن، ببینید چه جور. من اون بحوث و نامشون ندیدم، اون چی توی مقاله دیشب برای من آورد. مثلا ایشون میگن راجب ابن قتیبه میگن چون مصاحب فضل ابن شازان بوده، ما مصاحب ائمه رو قالب وثاقتشون نیستیم. حالا کسی مصاحب فضل ابن شازان باشه میتونیم بگیم ثقه است. ما اون ابن قتیبه رو به وجوه دیگه که در حج ذکر کردیم گفتیم اینجا اشاره کنم، به وجوه دیگه ما بحث وثاقت رو ثابت کردیم. نه اون تصحیح علامه خب بله
صحبت علی ابن
خب ببینید یکی ابن عبدوس در سند، ابن عبدوس رو چجوریشون توثیق میکنن؟ میگن علامه توثیق کرده. خب توثیقات علامه بحث کردیم قابل قبول نیست. بعد میگن که نسبت به ابن قتیبه، یکی میگن کشی بهش اعتماد کرده. خب کشی کسیه که علمای رجال میگن یعتمد علی المراسیل علی الضعفا، چطور اعتماد کشی سبب وثوق بشود؟ لذا باید اعتماد نجاشی رو ما برای ابن قتیبه اعتماد نجاشی رو ثابت کردیم در جایی، لذا اماره وثاقته نه اعتماد کشی. و بعد ابن قتیبه مصاحبن لفضل ابن شازان، همراه فضل ابن شازان بوده. حالا کسی اصلا همراه امام صادق بوده مگه میشه وثاقت رو اثبات کرد؟ که بله نمیشه که وثاقت رو. حالا بالاخره زمینی که هم علمیت اخلاق همه جنبه های این عالم بزرگ رو قبول داریم، مقام بحث های علمی مناقشاتی در اون بحث دیده میشه. این بحث نامه شون چند جلده؟
7
جلده. جا خیلی بله چی دلیله؟ بله بیشی تبیینش مثل سایر احکام عقلیه باید کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع و بیارید و همون دعواهای اصولی ره. نه ما همه جا قبول نه، سلسله علل با سلسله معالی فرق داره، موارد مختلفه. بله نه حالا ما مقدمه شما رفتیدی برطبا ما اون قبول داریم نمیدیم، ما اون قبول نداریم. خب حالا سوال شما چیه؟ اب نداره بش نمیدیم.
هر چی
نست دیگه مصداق هر چی که ببینید نه دلیل سوم میخواد حکم عقل رو بیان کنه، خود حکم عقل رو بیان کنه. حکم عقل این است که عقل میگوید قانون کلی عقلی این است سلب حق الغیر ظلم له و ظلم قبیح، و اینجا سلب حق الغیر است یعنی توافقا بر این که دو نفر توافق کردن بر این که 10,000 تومان بدهد 10 کیلو برنج بگیرد، توافقا علی با این توافق بر این مشتری حق ایجاد شد 10 کیلو برنج، خب ای آقا اگه به جای 10 کیلو 9 نیم کیلو برنج بدهد سلب حق الغیر است و این ظلم است. خب بعد این وقت بعد از ظلم و قبیحون عقلا اصلا کار ندارید، اصلا کاری ندیگه، اون اصلا نمیخواد بیارید. شما اگر از ظلم و قبیحون عقلا رو استفاده کردید از این دلیل، وقت زمیمه میکنید اون کبرای کلی رو که کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، نتیجه رو میگیرید. ببر بله خب این آمده به چند سند آمده، عیبی نداره. حالا ببینید اگه اون اسنادم درست باشه، دیدم اونا رو. بله این سند لا شبهه فیه. ببینید اگه اسناد دیگه هم درست باشه، این مضمون تو خیلی چندین کتاب آمده است. بگید آقا در اونها هم آمده سند درسته، به سه تا سند صحیح آمده مثلا. خب بله روشنه، یعنی ابو حمزه اگر اون قرینه است، اونم که نباشه ابو حمزه در روایات ینصرفو به سومالی. لذا گفتیم ابو حمزه مطلق چقدر روایت، ابو حمزه سومالی 243 روایت، ثابت ابن دینار که اسمشه سه تا روایت داریم ازش، اونم در بله من لا یحضر و دارن روزه کافی، دو تا یک جا، یکی یک جا اینجوری. آدست درد نکنی شیخ مدرش. بله این که توفر سند عنده نسبت به بعضی از روایات بوده لا شبهه فیه. نه چطور با مجموعش مثلا، اگر ببینید اگر به یک شکلی باشه، تضافری باشه، موجب اطمینان باشه، بعضی جا منکر نیستیم. مثلا همون روایتی که ما خودمون گفتیم از 5 نفر نقل میکنه، نسبت به همه ترزی داره دیگه، این که هر 5 نفر ثقه نباشن ای قابل قبول نیست مثلا، لذا یکی در بینشون وثاقتش ممکنه ثابت هست، لذا میشه به اون روایت اعتماد کرد. اگه به این شکلا باشه بله، اما حالا تضافر به شکل دیگه دیگه نمیدونم چه جوری تصویر کنید بعد توضیح بدید. خب نه ایره نمیدونید، ایره اصلا نمیدونید. ببینید بعضی روایات رو به اسناد مختلف نقل میکنه، بعضی روایات رو به یک سند نقل میکنه. چطور ما بگیم اون روایتیم که به یک سند نقل میکنه به اسناد مختلف عنده او ثابت بوده است؟ نمیشه. نه ممکنه ما ممکنه لوکانه لبانه نقل میکرد بالاخره، از این که نقل نکرده خال اگر بود کم میشد. بله بله خب دیگه نیستش دیگه چهار ببرم. نه از اون بیان امام اون زن به عظیم رو من کذا و کذا تصریحه. امام میفرماین اگه یه آقا اگه دیدی وز به جای رسید یه مردی یه روز گناه عظیم نکرد کیب و حزیمه. وقت گناه عظیم چیه؟ من فجورن او بخسن فی المکیال و المیزان. او زن به عظیم بیان از فجور و بخس مکیال و میزان و نمیدونم شرب مسکر و غیره. نه قنی سیاق نیست، من بیانیه است، اصلا تصریح بله من بیانیه است. امام میفرمان زن به عظیم من فجورن او بخسن فی المکیال و المیزان او شرب المسکره. یعنی این زن به عظیم بیان از این 3-4 تا مصداق زن به عظیم ایناست. معلومه دیگه وقتی گناه اگر امام او به دلالت التزامیه بود عذاب اخروی، اگر امام بفرمان گناهان 5 تاست که بخص فی المکیال و المیزان، این دلالت نمی کنه برای که گناه حرامه؟ که روشنه که از بهترین وجه اینه. مگه روایت اولی نبود که در روایت محض الاسلام امام به مأمون نامه نوشتن گفتن گناهان کبیره یکیش البخس و فی المکیال و المیزان، اینم میگه از ذنب العظیم یکیش البخس و فی المکیال و المیزان، میگه گناه کبیره است گناه عظیمه، یه دیگه ظهور از این بالاتر نیست. ما اشکالمون بی محقق اینه که چرا به اون فراز با زحمت استدلال میکنه. خب این که هست که تو روایت
کنه
کی میگه؟
ای
جالبه در کجا؟ خب
در سفاره
نمون. خیلی آن ببینید کسی که خودش نگاه میکنه صدر و ذیل روایت رو، خب جالبه، خیلی خوب، عالی. خدا خیرت بده. او بحث این که حضرت امیر اونا رو برای چی فرمودن، اونا رو یه بحث آخره، او واسه چیز دیگه است، رفتش به اینجا نداره. امام در اینجا میگن آه اگه کسی یک روز ذنب عظیم انجام نمیداد ناراحت بود. ذنب عظیم بیان از فجور، بخس فی المکیال و المیزان، شرب المسکه. بیانیه است، اصلا بهتر از در کناره. میگه ذنب عظیم بیان از ایناست، ذنب عظیم بیان از این سه چهار مورد است. این تمام دیگه مثلا خیلی بالاخره عقل میگه عقلا در این قراردادشون برای هم حقی رو تصویر کرده، عیبی نداره. نه در این معنا نگاه کنید، اگر مقدمه ای از مقدمات عقلایی بود آیا دلیل عقلایی می شود؟ نه این نیست، این اول کلامه. ببینید دلیل عقلی این است، میگه عند کسانی که این قراردادها رو معتبر می دانند اگه تزیه کردی مصداق ظلم است. این دلیل عقلیه، دلیل عقلی اینه، بایه لولاست، یعنی اگریه. دلیل عقلی اینه، میگه اگر شما این قرارداد رو، یه وقت عقل میگه شما چرا حکم عقل قطعی شرطیه نیست، یعنی اگه کسی اینجوری گفت که اگر این عمل مصداق ظلم بود قبیح است، این لولاییه نیست. خب همین چیه؟ تحلیلش کن. اگه کسی میگه اگر این عمل شما مصداق ظلم بود قبیح است، شد لولاییه. لولاییه بی معنا که اشکالی نداره که، اوی حرف آخره که میگن لولاییه یا عقلیه. اینجور لولایی ها در حکم عقل فراوانه، کم لهو من نظیر. اگر این عمل شما مصداق تزیه حق باشد به حکم عقل حرام است. اشکالی داره؟ عیبی نداره.
بله.
کی میگن؟ میگن سند چیو؟
یه مضامین روایت، مضامین قوی و اطمینان بخش.
نه یه حرف نمیشه
با این چیزا؟
نه ببینید، اولا باید اون سند خور، خیلی بحث مهمیه.
چون از شما قبلی ها استفاده کرده اینه؟
حالا عیب نداره کسی بگه آقا من دیگه بی روایت مثلا نیازی ندارم، لکن بحثای ذیل این روایت بحثای بسیار کارسازیست، یعنی بسیار بحثایی که آقای خویی مطرح کردن نسبت به ابن عبدوس، نسبت به ابن قتیبه، نسبت به روایات فضل ابن شازان، نگاه رجالی آقای خویی، بسیاری از تراث فضل ابن شازان از بین می روند، نگاهی که حضرت آقای سیستانی بی روایات داشتن خیلی ثمره داره. این بحث پیچیده ایم از واقعا، یعنی من یادم در اون ایام حج خیلی وقت بود این بحث، اما قرائن سبعی رو که من یا سته‌ای رو که من اقامه کردم خیلی از این وقت بود. بحث مهمیه، کاملا کاربردم داره. بله اگر کسی به روایات معتبر دیگه در این بحث استدلال کرده، میگه آقا این روایت دیگه الان برای من لازم نیست بهش استدلال کنم با نگاه به اینجایی، اما نگاه پیرامونی قطعا این بحث لازمه و باید